ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو، یعنی در واقع در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان سرکوب اعتراضات گسترده دو سال اخیر ایران، نیروهای امنیتی به شکنجه، آزار جنسی و تجاوز به معترضان بازداشتی دست دادند. این نهاد حقوق بشری در تازه‌ترین گزارشش که امروز منتشر کرد، میگوید پرونده‌های 10 تن از معترضان کرد، بلوچ و آذری را که در پاییز سال 1401 بازداشت شده بودند، بررسی کرده است. برخی از این افراد میگویند در طول بازداشت خود قربانی تجاوز شدند و تعدادی هم ادعا می‌کنند که شاهد تجاوز به سایر بازداشتی‌ها بودند. 7 تن از این افراد هم اذعان کردند که نیروهای امنیتی برای وادار کردنشان به اعتراف اجباری به شکنجه متوسل شده بودند. دیدبان حقوق بشر با این 10 نفر شامل 5 زن، 3 مرد و 2 فرد زیر 18 سال به شکل تلفنی گفتگو کرده و 3 تن از این افراد مدارک پزشکی خود را در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار دادند. آهارون حلیوه، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، در پی آنچه شکست اطلاعاتی منجر به حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس خوانده شد، کناره‌گیری کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در نیمه مهر ماه سال گذشته با حمله غیرمنتظره به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر را هم گروگان گرفت. در پی وقوع این حمله گفته شد که یک افسر ارشد اطلاعاتی در مقر فرماندهی منطقه هشداری دقیق درباره این حمله را یک سناریوی تخیلی توصیف و به آن بی‌اعتنایی کرده بوده است. در هفته‌های نخست جنگ، سرلشکر حلیوه ضمن پذیرفتن مسئولیت این شکست اطلاعاتی بی‌سابقه از تصمیمش برای کناره‌گیری در زمان مناسب خبر داده بود. سرلشکر حلیوه نخستین مقام ارشد اسرائیلی است که در ارتباط با آغاز جنگ غزه کناره‌گیری می‌کند. رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری از ابراهیم رئیسی استقبال کرد. نخست وزیر پاکستان از موضع ایران در قبال جنگ غزه تقدیر کرد و گفت کشورهای اسلامی باید تا پایان درگیری‌ها در غزه هم رأی و هم صدا باشند. بر اساس بیانیه نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف و ابراهیم رئیسی ضمن تبادل نظر درباره مجموعه‌ای از موضوعات از همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم سخن گفتند. روابط تهران و اسلام آباد حدود 3 ماه پیش در پی حملات متقابل دو کشور به مناطق مرزی یکدیگر تا حدی تیره شده بود. به نظر می‌رسد ترمیم روابط دو جانبه هم از مهمترین اهداف دیدار رسمی ابراهیم رئیسی از پاکستان باشد. مقام‌های بهداشت و درمان غزه می‌گویند به دنبال کشف یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس تاکنون ده‌ها جسد از این گور خارج شده است. سازمان دفاع غیرنظامی فلسطینی می‌گوید برای ارائه آمار نهایی باید همه اجساد از این گور جمعی خارج شوند. نیروهای اسرائیلی پس از مدت‌ها درگیری شدید در اطراف بیمارستان ناصر سرانجام 2 هفته پیش از شهر خان یونس خارج شدند. فلسطینی‌ها می‌گویند اجساد کشف شده متعلق به فلسطینی‌هایی است که توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و سپس اعدام شدند. ارتش اسرائیل گفته درباره این گورهای جمعی تحقیق خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت پیشتر از دفن ناگزیر اجساد در داخل بیمارستان‌های تحت محاصره نیروهای اسرائیلی خبر داده بود. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، میگوید دختر دیگرش آیدا که چهارشنبه گذشته به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری بازداشت شده بود، به کشف حجاب، ترویج فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم شده است. خانم شاکرمی امروز با انتشار پستی در اینستاگرام نوشته که آیدا شب اول بازداشت را در انفرادی گذرانده و روز بعد به زندان اوین و سپس به زندان زنان شهر ری منتقل شده است. نسرین شاکرمی در ادامه پست تازه‌اش در اینستاگرام نوشته در حالی که جنایتکاران و رسوایان در جمهوری به نوشته او شیطانی مال مردم را به هر طریق می‌دزدند و مشغول عیش و نوشند، آیدا به جرم بی‌جرمی در زندان است. نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله خانم شاکرمی، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، شامگاه 29 شهریور ماه 1401 ناپدید و 8 روز بعد جسدش تحویل خانواده شد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. درباره تبعات حمله اخیر منتسب به اسرائیل به حومه اصفهان خواهیم گفت، درباره گزارشی داده محور در وبسایت رادیو فردا با یکی از دستاندرکاران این گزارش گفتگویی خواهیم داشت و درباره گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر درباره شکنجه و تعرض جنسی و تجاوز به شماری از قربانیان بازداشت شده در ایران خواهیم شنید. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود می گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضهای زن زندگی آزادی بازداشت شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردند. این سازمان بین المللی حقوق بشری روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه اعلام کرد که در مورد تعرض به 10 زندانی در مناطقی که اقلیتهای کرد، بلوچ و آذری سکونت دارند تحقیق کرده است. شاهین بشیری گزارش می دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه 3 اردیبهشت منتشر کرد از اقدام نیروهای امنیتی ایران به شکنجه و تجاوز جنسی زندانیان اقلیت‌های قومی، یعنی به طور مشخص 10 زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در جریان سرکوب اعتراض‌های گسترده سال 1401 پرده برداشت. در این گزارش آمده که قربانیان شامل 5 زن، 3 مرد و 2 کودک بودند. دیدبان حقوق بشر تأکید می‌کند این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است. در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه 15 آذر ماه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر به مواردی از خودکشی قربانیان این تجاوزها اشاره شده که توسط بازماندگانشان برای این سازمان حقوق بشری بازگو شده. دیدبان حقوق بشر قبلا مواردی از استفاده نیروهای امنیتی ایران از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگ‌های مشکوک در بازداشت را گزارش کرده بود. در این گزارش‌ها تاکید شده که مقامات به افرادی که توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند، درمان پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه ارائه ندادند، امری که باعث وخیم‌تر شدن روند درمانی آنها شده و مقام‌های قضایی این موارد را مورد بررسی قرار ندادند یا کسی را برای این تخلفات جدی پاسخگو نکردند. دیدبان حقوق بشر خواستار آن شده که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران به بررسی این تخلفات شدید به عنوان بخشی از گزارش گسترده‌تر خود در مورد نقض زنجیره‌ای حقوق بشر توسط دولت ایران ادامه دهد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما در همین باره گفتگویی داشتم با ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر در ایتالیا، و نخست از او درباره شیوه راستی آزمایی روایت‌های قربانیان پرسیدم.
خب ما سعی کردیم که مصاحبات رو به صورت تلفنی انجام بدیم که بتونیم هویت‌ها رو حداقل تا جای ممکن مشخص کنیم، اما خودتون میتونید در مورد بازماندگان اینجور مسائل، موضوع خیلی حساسه و برای راستی آزمایی ما تونستیم سوابق پزشکی 3 تن رو که به ما ارائه دادن رو بررسی کنیم و شرح حالشون رو تایید کنیم.
آیا دیدبان حقوق بشر با انتشار این گزارش انتظار خاصی داره از محافل بین المللی؟
بله، کشورها باید به شرح حال این تجاوزهای نو، عواقب ضربات شدید روحی ماندگار ناشی از این جنایت توجه کنن تا بتونن نیازهای جسمی و روحی بازماندگانی که موفق به فرار از ایران شدن رو برآورده کنن، همچنین ایرانیانی که در داخل و خارج از کشور هستن رو تشویق کنن که برای پاسخگویی و اجرای عدالت تلاش کنن.
خب منظور شما از اجرای عدالت به چه ترتیب هست؟ یعنی انتظار هست که جمهوری اسلامی در ایران عوامل این بدرفتاری ها و خشونت ها رو به دادگاه ببره؟
خب بیشتر بحث دادگاه‌های بین‌المللی هست. مطمئناً در ایران هم میتونن پیگیری کنن، ولی خب در حال حاضر کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل وجود داره، داره گزارشی تهیه میکنه که این از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش‌های گسترده در خودش درباره موارد زنجیره نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران به بررسی این آزار و اذیت‌های شدید ادامه بده و این گزارش میتونه پایه‌های پیگرد قضایی مسببان این اعمال رو توی دادگاه‌های مختلف فراهم کنه.
آیا شما در موارد مشابه که گزارش‌های رو منتشر کردید از سوی دیدبان حقوق بشر واکنشی هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی داشتید؟
در سال‌های اخیر خیر و بیشتر نقض کردن یا واکنشی نداشتن یا نقض کردن.
چه برنامه‌هایی دارید برای اطلاع رسانی گسترده درباره آنچه که در این گزارش منتشر کردید؟
خب این گزارش با سازمان‌های حقوق بشری داره منتشر میشه، مثل کمیسیون حقیقت یا به سازمان ملل، اینها براشون ارسال میشه و همینطور با رسانه ها و روی سایت خبری خودمون و همینطور توی جلساتی که وجود داره با کشورهای مختلف برای بررسی موارد از این گزارش اسم برده میشه و به هر حال جزئیاتش در اختیارشون قرار میگیره.
اگر که مواردی باشه در داخل ایران یا کسانی که به هر حال مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و خواستند که تجربهشون رو با دیدبان حقوق بشر در میون بگذارند، چه شیوه‌ای هست برای اینکه بتونن با شما تماس بگیرن؟
میتونن مستقیما با ایمیل هایی که وجود داره روی سایت ما تماس بگیرن، صفحات توییتر، اینستاگرام و همینطور خطای شماره هایی که وجود داره، اینها میتونن با ما ارتباط بگیرن و ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم باهاشون صحبت کنیم و این موارد رو ثبت کنیم.
ناهید نقشبندی بود، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر در ایتالیا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
منابع اسرائیلی و غربی میگویند که فشارهای دیپلماتیک آمریکا و متحدانش بر اسرائیل مانع از واکنش گسترده اسرائیل به حمله شامگاه 25 فروردین علیه ایران شد. فشارهایی که به منظور جلوگیری از آغاز جنگی فراگیر در خاورمیانه اعمال شد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
حمله بامداد جمعه 31 فروردین منتسب به اسرائیل به پایگاه 8 شکاری اصفهان تنها برای رساندن پیام بوده است. این را آموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، به شبکه کان گفته است. حمله ای که مقام های جمهوری اسلامی از انتساب آن به اسرائیل امتناع کردند و مقام های اسرائیل نیز به طور رسمی آن را نه تایید و نه تکذیب کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از این رویداد به خبرنگاران گفت:
ما به کاهش تنش و تلاش برای پایان دادن به آن پایبندیم.
تحلیل تصاویر ماهواره‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد نشان می‌دهد که حمله روز جمعه بخشی از رادار پدافند S-300 در پایگاه 8 شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در اصفهان را منهدم کرده است. این رویداد پس از حمله پهپادی و موشکی گسترده ایران به اسرائیل در شامگاه 25 فروردین صورت گرفت. حمله ای که البته جز آسیب‌های جزئی به یک پایگاه نظامی و زخمی شدن یک کودک بادیه نشین عرب اسرائیلی خسارتی وارد نکرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت:
طرف مقابل بحث پیش بیاره که دونم چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه.
اکنون گزارش هایی از تلاش های غربی برای جلوگیری از پاسخ گسترده اسرائیل به حمله ایران منتشر شده است، پاسخی که می توانست به شعله ور شدن جنگی فراگیر در منطقه بیانجامد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مسئول بلندپایه اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل به دنبال بمباران چند پایگاه نظامی در سراسر ایران بود، اما فشارهای دیپلماتیک هماهنگ از سوی آمریکا و شمار دیگر از متحدان واشنگتن جلوی چنین اقدامی را گرفت. نخست وزیر بریتانیا نیز در حاشیه نشست گروه 7 در ایتالیا به این مسئله اشاره کرده بود.
ما به همراه متحدانمون در حال بررسی جزئیات هستیم. ما اقدام ماجراجویانه و خطرناک ایران در شلیک انبوهی موشک علیه اسرائیل رو محکوم کردیم و اسرائیل حق مطلق در دفاع از خودش رو داره. اما همینطور که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفتم، تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. ما می‌خواهیم برقراری آرامش در همه منطقه رو ببینیم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز گزارشی از جزئیات اقدامات تیم امنیت ملی آمریکا برای جلوگیری از آغاز جنگی گسترده در خاورمیانه منتشر کرده است. بنابراین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و تیمش با نگرانی موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران به اسرائیل را زیر نظر گرفته و مطمئن نبودند که سامانه‌های دفاع اسرائیل و هواپیماها و پهپادهای آمریکایی بتوانند با 99% آنها مقابله کنند. حمله موشکی و پهپادی ایران در واکنش به بمباران روز 13 فروردین کنسولگریش در دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت. حمله ای منتسب به اسرائیل که در آن دست کم 13 تن از جمله 7 فرمانده بلندپایه نیروقدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که مقام‌های آمریکایی با وجود هشدارهایی که دریافت کرده بودند، انتظار حجم حمله ایران به اسرائیل را نداشتند. با این وجود پس از این حمله آقای بایدن در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو خواست برای گام بعدی به خوبی بیاندیشد. پس از حمله ایران گروه 7 در نشست خود حمایت قاطع خود را از اسرائیل اعلام کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمایت را پیروزی برای اسرائیل دانست.
Für uns ist wichtig, dass dieser Moment jetzt auch genutzt wird für eine
بهره‌مندی از این فرصت برای برقراری آرامش مهم است. به عبارتی اسرائیل باید از این موفقیت برای تقویت موضع خود در منطقه استفاده کند و با حمله گسترده پاسخ ایران را ندهد.
Mit einem eigenen massiven Angriff antwortet.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته است چنانچه اسرائیل واکنش گسترده و ماجراجویانه‌ای به حمله ایران میداد، حمایت جهانی را از دست میداد. به نوشته این روزنامه، حمله محدود به اصفهان نشان از توانای اسرائیل در غلبه بر سامانه‌های دفاع ایران و حمله به عمق ایران دارد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا قرار است امروز دوشنبه در لوکسامبورگ گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به بحث بگذارند. تحریم‌هایی که از ضمانت اجرایی تا دامنه آن موضوع گمانه‌های بسیاری بوده. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی قدسی اقتصاددان در اتریش از او پرسیدم تفاوت تحریم‌های احتمالی جدید اتحادیه اروپا با موارد پیشین چه خواهد بود؟
اروپا تحریم‌های آنچنانی نداشته در مقابل جمهوری اسلامی. از وقتی که برجام امضا شد و برجام تونست همه تحریم‌های کلی که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی و یک سری ارگان‌های خاص مثل بانک مرکزی اتخاذ کرده بودن، خب همه اون تحریم‌ها به واسطه برجام از بین رفت. تنها تحریم‌هایی که باقی مون تحریم‌هایی بود که روی افراد خصوصی، حقیقی و حقوقی که مرتبط بودن با بشه گفت نقض حقوق بشر در ایران یا انجام فعالیت‌های نظامی در منطقه، خب اونا هنوز همچنان تحریم بودن. برای همین اگر اتحادیه اروپا بخواد وارد چرخه جدیدی از تحریم‌ها بشه، احتمال اینکه تحریم‌های کلی و عمومی که نسبت به اقتصاد ایران اتخاذ نشده بود رو ممکنه دوباره از سر بگیرن که بشه مشابه تحریم‌هایی که ایالات متحده تا الان اتخاذ کرده.
خب یکی از نکاتی که در باره تحریم‌ها مطرح میشه این هست که چین روابط گسترده اقتصادی داره با ایران و مشتری حدود 80% نفت ایران هست و خب نقش چین هم در اقتصاد جهانی مشخصه. یک بخش بزرگی از اقتصاد جهان وابسته هست به اقتصاد چین. بنابراین در چنین شرایطی اعمال تحریم‌ها در مقابل چین به ظاهر کار ساده‌ای نیست.
بله درسته، الان شرایط معاملات یا معادلات ژئوپلیتیک جهان خب نظم جدیدی پیدا کرده و خب کشورهای غربی در یک سمت هستن و کشورهای شرقی در سمت دیگه. ما الان در یک فضای متفاوتی هستیم نسبت به 10 سال پیش وقتی که تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ شده بود علیه جمهوری اسلامی، وقتی که آقای احمدی نژاد می‌خواستن که فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو بیشتر بکنن. خب الان هم به واسطه این تفاوت‌ها تأثیر تحریم‌ها هم متفاوت خواهد. سوای اینها قبل از این یک توضیح بدم نسبت به تحریم‌هایی که آمریکا اتخاذ کرده بود. خب آمریکا تحریم‌های سفت و سختی رو نسبت به ایران همچنان اتخاذ کرده بود و خوب عمل نمی‌شد و اینفورس نمی‌شد این تحریم‌ها. دلیلش همین بود که آقای بایدن انتظار داشت که جمهوری اسلامی برگرده به برجام و یا به مذاکرات بیشتر که بتونن فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو محدودتر بکنن. ولی به خاطر همین طی دو سال گذشته آقای بایدن اجازه میداد به ایران یا کشورهای مختلف که نفت ایران رو بخرن. خب این کمک میکرد به پایین نگه داشتن قیمت نفت. کاهش عرضه نفت در بازار جهانی ممکنه که فشار فزاینده‌ای داشته باشه روی قیمت نفت. خب آقای بایدن به خاطر اینکه امسال آخر سال انتخابات آمریکا رو برگزار میکنن، شاید بیم این رو داشته باشه که افزایش قیمت نفت موجب افزایش تورم بشه و خب بی‌ثباتی اقتصاد باعث بشه که رقیب ایشون برنده انتخابات آتی باشن. برای همین همین فشارها رو در دو سال اخیر روی نفت کاهش دادن. حتی به روسیه اجازه میدادن که نفت خودش رو بفروشه، حتی با این حالی که با تخفیفی بود، ولی خب اجازه میدادن این کار انجام بشه. خب همه این معاملات قدرت در فضای نظم جهانی یک مقداری متفاوت هست با 10 سال پیش، وقتی که کوالیشنی یا ائتلافی از کشورهای غربی اومدن تحریم‌های جدیدی اتخاذ کردن علیه ایران. خب حالا اگر فکر بکنیم که اتحادیه اروپا میخواد برگرده به تحریم و اتخاذ تحریم‌های سخت گیرانه نسبت به جمهوری اسلامی، فکر میکنم کار دشواری داشته باشن که بتونن جلو چین رو بگیرن از اینکه نفت ایران رو خریداری بکنه. خب زمان آقای ترامپ این سیاست به صورت سختگیرانه‌ای دنبال می‌شد. آقای ترامپ نمی‌ذاشت که چین نفت جمهوری اسلامی رو بخره. من فکر می‌کنم به خاطر پیچیده‌تر شدن فضای نظم جهانی، خب سیاست‌های پیچیده‌تری ما لازم داریم. به عنوان مثال الان اتحادیه اروپا داره سیاست‌های جدیدی رو می‌ذاره برای کنترل صنایع آلاینده‌ای که در سایر نقاط جهان مشغول به فعالیت هستند. تعرفه گمرکی روی این صنایع آلاینده‌ای که به اتحادیه اروپا صادر می‌کنن، تعرفه‌های گمرکیشون قرار هست افزایش پیدا بکنه. و خب چنین سیاست مشابهی رو هم ممکن هست در قبال ایران پیاده بکنن، به این شکل که اگر صنعتی از چین نفت ایران رو خریداری میکرد و در تولیدات خودش از نفت ایران استفاده میکرد، میان احتمال زیاد تعرفه گمرکی روی اون صنعتی که داره از چین به اتحادیه اروپا صادر میکنه رو افزایش میدن.
مهدی قدسی بود، اقتصاددان در اتریش.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
گزارش جدیدی بر روی وبسایت رادیو فردا از گروه دادکاوی رادیو فردا منتشر شده، یک گزارش داده محور که عنوانش هست جریمه های رانندگی، نفت و مالیات چه سهمی در بودجه 1403 دارند. گزارشی است مشروح که برای صحبت درباره آنچه که در این گزارش منتشر شده همراه هستیم اینجا در استودیو با همکارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا. آیدا، لایحه بودجه 1403 رو در واقع بررسی کردید، به ما بگو که چه زوایایی از این لایحه رو گروه دادکاوی زیر ذره بین برده.
سلام هومن، سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. ما اومدیم 5 بخش رو زیر ذره بین بردیم، به نوعی بخش هایی که بیش از همه چشمگیر و قابل ملاحظه بوده، از جمله مالیات ها، جریمه های رانندگی، بودجه نظامی و بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی و درآمدهای نفتی.
خب اگر ممکنه چند نمونه از یافته های این گزارش رو برای شنوندگان رادیو فردا اینجا توضیح بده.
مثلا از نکات برجسته لایحه بودجه امسال و تفاوتش با پارسال، مقدار کسب درآمد دولت از جریمه های رانندگی که ما شاهد این هستیم که پیش بینی دولت اینه که این به 3 برابر برسه امسال و در واقع به 6000 میلیارد تومان این افزایش پیدا کرده، در حالی که پارسال کمی بیش از 2000 میلیارد تومان بود. ما در این باره شاهد این هستیم که افزایش تعرفه ها و افزایش صدور برگه های جریمه، این رو داریم میبینیم همزمان با اینکه تشدید تحمیل حجاب هم شاهدش هستیم، از جمله برای راننده ها، خودروهای سواری که به نوعی به گفته حکومت حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن.
در این گزارش بودجه نظامی رو هم شما بررسی کردید. بودجه نظامی جمهوری اسلامی به نسبت سال گذشته چه تغییری کرده؟
ببین، روی کاغذ به نظر میرسه که فقط 16% افزایش داشته، ولی در عمل وقتی بیشتر بررسی میکنیم میبینیم که 43% بودجه نیروهای مسلح افزایش پیدا کرده، به این دلیل که در یکی از ردیف‌های بودجه در جدول شماره 21 ما میبینیم که بودجه ای اعتباری تحت عنوان تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح وجود داره که پارسال رقمی که براش در نظر گرفته شده بود 1/6 رقمی است که امسال براش در نظر گرفته شده. در واقع امسال معادل 142 هزار میلیارد تومان نفت خام برای این بخش تنها در نظر گرفته شده و در جمع در واقع اعتبارات ردیف‌های بودجه نظامی به غیر از مبلغی که گفتم 47 هزار میلیارد تومانه.
مختصر درباره بودجه نهادهای تبلیغاتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم بگو که اونها هم به نظر بخش قابل توجهی از بودجه بهشون اختصاص داده شده.
بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی هم 60% افزایش داشته امسال با احتساب صدا و سیما، اما این در حالی که در واقع مالیات هایی که دست کم نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی پرداخت میکنن تقریبا همچنان صفر، اما مالیات بر درآمد کارگران 71% افزایش پیدا کرده و مالیات بر درآمد مشاغل و اصناف چیزی بیش از 90%.
بسیار سپاسگزارم آیدا تدیان از گروه دادکاوی رادیو فردا. این رو هم یادآوری بکنم که برای خوندن متن کامل این گزارش داده محور میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید.
شما میتوانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
تیک تاک میگوید ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن در ایالات متحده آزادی بیان 170 میلیون آمریکایی را زیر پا میگذارد. مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه رأی داد که اگر تیک تاک روابط خود را با چین قطع نکند، این اپلیکیشن در آمریکا ممنوع خواهد شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
صدای شماری از تولید کنندگان محتوا در آمریکا که میگویند تیک تاک زندگی آنها را متحول کرده و مخالف ممنوعیت احتمالی استفاده از این اپلیکیشن در ایالات متحده هستند. آنها میگویند تیک تاک به رونق کسب و کارشان کمک کرده.
من یک مغازه برچسب فروشی رو اداره می کنم و پسرم یک هنرمند اوتیستیک غیرحرفه‌ایه. در زمان پاندمی کرونا طرح‌های ما از طریق تیک تاک کلی طرفدار پیدا کرد و کسب و کارمون سر پا موند.
من یه مجموعه رو راه اندازی کردم که به مردم یاد می دیم چطور حامی بهتری برای افراد ناتوان باشن. کانال ما بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشته تا به حال.
با تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا در روز شنبه، کابوس ممنوعیت تیک تاک برای تولید کنندگان محتوا در ایالات متحده قوت گرفته. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن اگر صاحبان چینی تیک تاک سهام خود را نفروشند، به ممنوعیت کامل این شبکه اجتماعی در آمریکا منجر خواهد شد. این اقدام به دنبال نگرانی در مورد تهدیدهای ناشی از ساختار مالکیت فعلی تیک تاک برای امنیت ملی آمریکا صورت گرفته. تیک تاک که در آمریکا بیش از 170 میلیون کاربر دارد، متعلق به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت چینی بایت دنس است. بایت دنس در سال 2012 توسط یک کارآفرین چینی تأسیس شد. تیک تاک میگوید ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن در ایالات متحده آزادی بیان 170 70 میلیون آمریکایی را زیر پا می‌گذارد. شماره زیادی از مقامات آمریکایی از تسلط پکن بر شرکت‌های خصوصی در سال‌های اخیر نگرانند. آنها بیم آن را دارند که حزب کمونیست چین به داده‌های کاربران آمریکایی تیک تاک دسترسی پیدا کند. در صورت تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از تیک تاک در مجلس سنای آمریکا، تیک تاک 9 ماه مهلت خواهد داشت که از شرکت مالک خود بایت دنس جدا یا در بازار آمریکا مسدود شود. همچنین تصویب لایحه به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد تا اپلیکیشن‌های دیگری که توسط کشورهای کنترل می‌شوند که متخاصم در نظر گرفته می‌شوند را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد کند.
و با این گزارش مهران کریمی به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید که در اینجا براتون آرزو بکنم که در دقایق پیش رو، ساعات پیش رو بسیار بسیار خوش باشید، در سلامت کامل به سر ببرید و همچنان در بخش‌های بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.